بسم الله الرحمن الرحیم. دو مقدمه دیگر هم که قرار نیست که بحث بکنیم، طرح بحثش میکنم، میریم مقدمه 30. یک بحثی در خصوص یعنی مقدمه 28 خوب است که یه مقدار بسط پیدا بکنه در باب رابطه فقه و حقوق جدید، که کم و بیش این بحث شده. منم الان قراری نیست که خیلی ورود در این بحث بکنم، و اینکه نسبت فقه و حقوق چه نسبتی است، معمولا یه نسبت من وجهی بینشون درست میکنن، و این از یک طرف، از طرف دیگر تأثیراتی که تحولات حقوقی میتواند در فقه باقی بگذاره، اون هم یه مسئله مهمی است که یه مقداری در اون مبادی و مبانی اجتهاد عرض کردیم. تفصیلش هم انشاءالله در تقریر مباحث اونجا تکمیل خواهد شد. یک مقدمه 29 هم خوبه که در اینجا باز در بحث هایی که انجام میگیره به مورد توجه قرار بگیره، و اون بحث انفتاح و انسداد باب اجتهاده. این انفتاح و انسداد دو اصطلاح داره. یک اصطلاح وقتی است که اضافه میشه به اجتهاد، که این در اینجا منظوره، میگیم انفتاح و انسداد باب اجتهاد. و یک اصطلاح دومی هم داره که اضافه به علم و علمی میشه، که در ضمن مباحث انسداد اصول آمده، که در این اصطلاح دوم مقصود از انفتاح و انسداد، انفتاح و انسداد باب علم و علمی است. و یک نظریه، دو نظریه در حقیقت این وجود داره که آیا در این اعصار متأخر از زمان معصوم از طریق علم و امارات ما به واقع می توانیم برسیم، و امارات ظنیه معتبر علمی به حد کافی در اختیار ما هست یا نیست، که انفتاحیون میگن هست که مشهور اینه، و انسدادیون هم که در رسائل خوندید میگن نه، اینجور چیزی نیست. این دو معنای انفتاح و انسداد هست. معنای اول انفتاح و انسداد اصل اجتهاده، معنای دوم انفتاح و انسداد باب علم و علمی است. انفتاح و انسداد به معنای دوم در ضمن اصول بحث شده، خب در رسائل ملاحظه کردید. اما اون انفتاح و انسداد معنای اول چیزیست که بین امامیه و عامه یک تفاوتی وجود داره، و همونطور که مستحضرید و مشهور است، عامه مذاهب اربعه فقهی جا افتاده پیدا کردند، و البته 7-8 مذهب بود که 4 تثبیت شد، و به یه شکلی تا چند قرن عامه اجتهاد جدیدی به اون معنا نداشتن، و گویا مجتهدینشون هم مقلد همون چند مجتهد صاحب مذهب بودند. و امتداد این انسداد باب اجتهاد هم در اونها هنوزم هست، هنوزم مذاهب اربعه است، و این مذاهب اربعه بر اساس همونه که اجتهاد مجتهدی آمد یک محوریتی پیدا کرد، نه اینکه حالا بعدی هاشون هیچ دستکاری نمی کردن یا فرع جدیدی نمی آوردن، ولی یه جور محوریت اصلی اجتهاد دست همون ائمه مذاهب اربعه بود. این یه پدیده است که در بین عامه اتفاق افتاده، و البته در قرون متأخر این خیلی فرق کرده، یعنی کسانی هم آمدن که مقدار آزادتر بین این مذاهب انتخاب میکردن، گاهی از این هم آزادتر میمدن، فراتر از این مذاهب هم حرکت میکردن. اما این جریان انسداد باب اجتهاد و انحصار اجتهاد در چند محور امر خیلی جا افتاده است در عامه، و منشأ شکل‌گیری مذاهب اربعه هم شده. و البته همونطور که عرض کردم، در نگاه به این انسداد و این مذاهب تفاوت وجود داره، هستن در بین هم بعضی متقدمین و به خصوص در دوره‌های متأخر که گاهی هم افراد و اشخاصی بینشون فراتر از این مذاهب حرکت میکنن. اما این یک پدیده است که در عامه اتفاق افتاده، دلایلش و وجوهشون هم جای خود. این انسداد باب اجتهاد هست که جریان نسبتاً غالبی است در عامه، به خصوص در چند قرن خیلی این جریان غالب بوده و غلبش هم طوری بوده که حتی به جنگ ها و نزاع های میان مذهبی در همین حوزه های فقهی می انجامیده، غیر از اون اختلافاتی که در حوزه اعتقادی بین اشاعره و معتزله و نمیدونم چیزهایی از این قبیل بوده. این در عامه است. در خاصه ما کمتر داشتیم چیزایی که میتوانیم به عنوان نمونه در خاصه بگیم که یه نوعی از انسداد مثلا درش وجود داشته، جریان شیخ طوسی است که خیلی سیادت داشت بر افکار. تا مدت‌ها کمتر کسی خودش جرأت میکرد که عرض اندامی بکنه، یا جریان اخباری ها که به یه جور دیگری البته با همون اشکال و انواعی که قبلا گفتیم وجود داشته. و البته داریم دیگه، ببینید شبه انسداد گاهی وجود داشته، مثل اینا شبه انسداده، مثل اون سیطره علمی شیخ طوسی، یا عرصه و سیطره گاهی یک شخصیت های بسیار بزرگ دیگری که بر فضا و گفتمان فقه در مدت ها حاکم بوده. الان هم یه مقداری به اشکالی مثلا شیخ انصاری سیطره ای داره، ولی اینا دیگه نمیشه به حد انسداد نامی. اون چی که حالا ما اینجا میخوایم عرض بکنیم این است که بحثاش جای خود دیگه، اینا بحثای تاریخی دارد و خیلی هم حرف است و کارم شده، منم فقط خواستم جاشو باز بکنم در اینجا و دو سه نکته کلی عرض بکنم. اون چی که ما اینجا میخواستیم عرض بکنیم حاصل سخن اینه که یک اینکه انفتاح و انسداد گاهی به اجتهاد متعلق میشه که اینجا مقصود ما همینه، گاهی هم به علم و علمی متعلق میشه که در اصول بحث شده. نکته بعد هم اینه که واقع انسداد اجتهاد به معنای حقیقی این در عامه بوده که ائمه مذاهب اربعه که دارای عصمت نبودند، حتی صحابه هم نبودند، در این حال اومدن یک توقفی بر اینا کردن، این انسداده. چون اگر کسی معصوم باشه یا حتی صحابه باشه، خب تقید و تعبد به اقوال و سخنان اونها بنابر نظر امامیه در معصوم و بنابر نظر عامه در صحابه یک وجوهی داره، حالا با تفاوتی که البته داره. اما نسبت به تابعین و تابع تابعین کسی بیاد بگه که حرفای این اصل فقه ماست و از شود که یک نوع تعبدی به اون کسی پیدا بکنه، این انسداده. بنابراین انسداد معناش اینه که انسداد باب اجتهاد معناش اینه که ما بر کسی توقف بکنیم در حالی که وجهی برای تعبد به سخن او نیست، این انسداده. این انسداد در عامه وجود داره، اما در خاصه اگرم چیزهایی باشه یه شبه انسداده، انسداد نیست. بعید میدونم کسی مثلا در همون اعثاری هم که شیخ طوسی بر افکار و آرای فقهی حاکم بوده کسی بگه که ما تعبدی به شیخ طوسی داریم، نه. این بیشتر هیمنه علمی است، یعنی یه شخصیت از نظر علمی اونقدر قوی است که به این سادگی نمیشه از چنگ او در رفت. این خیلی با انسداد فرق داره. این نکته رو میخوام عرض بکنیم که انسداد، انسداد باب اجتهاد یعنی تعبد به کسی یا کسانی که وجهی برای تعبد به اونها نیست، این انسداده. اما اونی که شبه انسداده و انسداد نیست این است که قدرت علمی یک شخصیت یا یک مکتب اونقدر قوی است که کسی هرچند فکر میکنه نمیتونه از اون چنبره دره. این خیلی با اون فرق میکنه. ببینید فرض کن اصالت وجود ملا صدرا همچنان بر افکار فلسفی حاکمه، این کسی هم خیلی هم تلاش شده که تحلیل بکنن یه جوری نقد بکنن، ولی تا به حال کسی نتوانسته نقد درستی نسبت به اون بیاره. کسی نمیگه ما تعبد ملا صدر داریم، تعبد اگه کسی میگه غلطه اشتباهه، ولی میگه که نمیتونیم دریم از این استدلالات، از این منظومه فکری. تحلیل های ما قد نمیده که از اون بریم بیرون، حالا یا درسته یا اینکه اگرم اشکال داره ما نتوانستیم از اون دریم. این معناش سیطره علمی است. بنابراین دو تا مسئله را باید جدا کرد، انسداد باب تحقیق یا اجتهاد به معنای مشهور و مصطلح، یعنی یه نوع تعبد و دلدادگی و پایبندی بدون اینکه وجه عقلی و اجتهادی در کار باشه. این انسداده، انسداد من اول اینه. اما اینکه سیطره علمی داشته باشه یک مکتب یا یه شخصیت و در مقابل او هم اجتهاد هست، تفکر، تحلیله، ولی نمیشه کسی دره، یا قدرتش اونقدر بالاست که از نظر روحی و روانشناختی خیلی جرأت نمیده کسی بره جلو، این میشه شبه انسداد. پس انسداد اونه، شبه انسداد اینه که سیطره علمیش طوریست که نمیتونه اجتهاد از منظومه او بره بیرون، و یا از نظر روانشناختی اونقدر حاکمیت داره و قوت داره که جرأت پیدا نمیکنه کسی دره. این غیر از اینه که نه بیان بگن که آقا ما این مذاهبمون اینه و تعبدی به اونها بکنن شبیه اونچه که نسبت به مثلا پیغمبره یا معصومه، یا حالا اگر بگیم صحابه بنابر بعضی انظار که بگیم مثلا خط، حالا اینش خیلی کمه که حتی مثلا خطا هم کمتر دربارشون هست. این تفاوت این انسداد با اونچه که در امامیه است در این نکته دقیقه که باید بهش توجه داشت. شاید مثلا اوائلش هم همین ریشه ها رو داشته، ولی بالاخره بعد شده مکتب و بیرون نمیرن از اون، در حالی که هیچ وجهی نداره. متأخرینشون خودشون گفتن ما باید ببینیم مالک و ابو حنیفه و دیگر همه حرفا رو ببینیم کدومش مونده. درسته تو دورای متأخر هم یک دیدگاه هایی پیدا شده که در حقیقت یه نوع تلفیق و ترکیب میکنه، ولی هویت چیزی شده الان هم میدونی دیگه، ما مواجه با این هستیم که میگه، نمیگه هویت ما سنیه، میگه هویت ما مالکیه، هویت ما حنفیه. این هویت مالکی و حنفی ما رو به هم نزنی. خب به نظر میاد این وجهی نداره، یعنی رو مبانی خودشون وجهی نداره که بگیم این هویت، این یک نوع پایگاه تعبدی وجود داره اینجا، وجهی نداره. ما که میگیم، ما هویت شیعی که میگیم، میتوانیم بگیم برای اینکه رو مبانی خودمون یک استدلالاتی داریم که اون هویته، اون پایگاهه که باید در اونجا تعبد داشت. این تفاوته. و خب این اجازه بدید از این بگذاریم. این دوتا بحث رو من فقط طرح کردم، هم اون بحث حقوق و فقه، هم این بحث انسداد. جای تفصیل‌های بیشتری داره، در همین حد فکر میکنم بسنده بکنیم کافیه. مقدمه سیوم تقسیمات اجتهاده. اجتهادی که گفتیم تقسیماتی داره و بر اساس اون احیانا فقه هم ممکنه تقسیماتی پیدا بکنه. در این تقسیمات اجتهاد یک سلسله مباحثه که دو سه تاش خیلی مفصل سابقه داره و تر شده، بعضیش هم اشاره وار ما عرض میکنیم. خب ما وقتی که به تقسیمات اجتهاد برسیم باید ببینیم اون جهت تقسیم چیست. با این ملاحظه جهت تقسیم میشود چند تقسیم را در باب اجتهاد آورد و بعضی از اونها البته از اهمیت بسیار بالایی هم برخورداره. یک تقسیم که از مباحث گذشته میتوان به اون پی برد، تقسیم بر اساس منابع و مناهجه. این تقسیم اجتهاده، که ضمن این جهت تقسیم عرض شود که یعنی محور اول و جهت اول تقسیم که منابع و مناهج هست، تقسیماتی وجود داره. اینا چون در بحث‌های قبلی بوده، من فقط بعضیشو اشاره میکنم و عبور میکنم. بر اساس منابع و مناهج میشود اجتهاد را تقسیم کرد به تقسیماتی. مثلا یک تقسیم اجتهاد عرض شود که عامه و خاصه است. منهج اجتهاد عامه و خاصه متفاوته، ولذا میشه تقسیم کرد اجتهاد شیعی و اجتهاد سنی، اجتهاد عامه و خاصه. در درون خود این سنی و شیعی باز بر اساس منابع و مناهج میشود اجتهادهای گوناگون را نام برد. مثلا در جریان شیعه اجتهاد اصولی و اجتهاد اخباری. چون ما اخباری هم را به معنای عام و دقیق میگیم نوعی اجتهاده، گرچه خودشون میگن ما مقابل اجتهادیم، ولی دقت که بکنید اونم یه اجتهاده، ولذا اونم را اجتهاد میدونیم. اجتهاد تقسیم دیگه بر اساس مناهج اجتهاد اصولی و اخباری است. یا تقسیم دیگر همین اجتهاد انفتاحی و انسدادی باب علم و علمی است. اجتهاد انفتاحی با اجتهاد انسدادی تفاوت داره و انشاءالله بعد در جایی بعد بحث خواهیم کرد که خود صاحب کفایی هم در اصولشون بین اجتهاد انفتاحی و انسدادی در آخر جلد دوم کفایه بحث کردن و حتی میگن این تأثیراتی در تقلید داره. اگر مجتهد انسدادیه یا انفتاحیه، در تقلید و نمیدونم جزئیات تقلید و احکام اثر میگذاره. این همه تقلید. یه تقسیم دیگه بر اساس منابع و مناهجه، اجتهاد انفتاحی و انسدادی باب علم و علمی. و تقسیم دیگر باز تقسیم عرصبت که قبلا گفتیم، اجتهاد مبتنی بر قرآن یا بر کتاب سنت یا بر عقل یا اجتهادی که جامع همه این هاست. این هم یه تقسیمی است که قبلا اشاره کردیم. و هاکذا تقسیمات فراوانی که میشه آورد بر اساس منابع و مناهج اجتهاد. با این شاغل میشود ده ها تقسیم برای اجتهاد ذکر کرد، از جمله این تقسیماتی که اینجا عرض کردیم، که انتخاب یکی از این اقسام در این تقسیمات هم نیاز به بحث ها و استدلالاتی داره که هر کدام جای خود رو داره. این یه نوع تقسیمه که تقسیم بر اساس منابع و مناهج. ذیل این محور اول از تقسیم انواع تقسیم ها می گنجد، برای اینکه دیدگاه ها نسبت به منابع اجتهاد و همینطور مناهج و روش شناسی، چه روش های خیلی عام چه روش های خاص، بسیار متعدد و متنوع. و این طیف دیدگاه هایی که در منابع فقه و در مناهج و روش های فقه هست، ده ها تقسیم را در باب اجتهاد به وجود میاره. این یک نگاهی که نگاه از موضع منبع و منهج و روشه و تقسیمات گوناگون ذیل آن. اما نگاه دوم، نگاه این است که تقسیم را ما بر اساس متعلق و موضوع و متعلق اجتهاد داشته باشیم. در این نگاه دوم که جهت تقسیم موضوع و متعلق این اجتهاده، اونیست که اجتهاد به اون تعلق میگیره، برخلاف اون جهت قبلی که مبنای تقسیم و جهت تقسیم منبع و منهج بود، اینجا نه، مبنا اینه که چی رو میخواد اجتهاد بکنه و در چه مدار و موضوع و محوری میخواد اجتهاد انجام بپذیره. با این نگاه دوم و جهت تقسیم دوم، اون وقت باز تقسیماتی داریم که اینجا اون وقت بس دامنه داره. پس محور اول منابع و مناهج بود، محور دوم متعلق و مدار و موضوعه، و در محور دوم اون وقت تقسیماتی داریم. اولین تقسیمی که در این محور دومه، تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و متجزیه، که این خیلی جا افتاده و رایج و مشهوره و این بحث تقسیم اجتهاد از حیث متعلق و مدار به مطلق و متجزی تقسیم مشهور و سابقه داری است که حالا اولین بار کی طرح کرده الان من نمیدونم، ولی در قرنهای گذشته این مسئله سابقه داشته، حداقل از اون دوره‌های میانه فقه ما این بحث سابقه داشته. و علاوه بر این که این بحث هم در بحث‌های اجتهاد و تقلید اصول مطرح شده، یعنی کفایه رو که ببینید همین را با آورده، ضمن اینکه در بحث‌های فقه هم مطرح شده، اجتهاد و تقلید اول فقه هم مطرح شده. رازش هم این است که این بحث اجتهاد مطلق و متجزی از شاید که دو نگاه میشه بهش متوجه کرد. یک نگاه اینه که آیا اجتهاد مطلق و متجزی اینا معقول و متصور است و وقوع پیدا میکنه، بحث از امکان و وقوع اینها بیشتر جنبه تحلیلی و اصولی داره. این یک جهت بحث. یک جهت بحث اینه که اگر مطلق و متجزی هر دو متصور بود و وقوع هم پیدا کرد، احکام این چیز، آیا اجتهاد متجزی برای خود مجتهد متجزی ارزش داره یا نه؟ آیا برای دیگران ارزش داره یا نه؟ ارزش اجتهاد متجزی فقط در اون عمل در مقام عمل و تقلید عمل تقلیدی است، یا اینکه نه در قضاوت و داوری و صدور حکمم ارزش داره؟ بالاتر از اون، آیا اجتهاد متجزی در مقام حکومت و ولایت هم اثر داره، در امور حسبیه اثر داره یا نه؟ اینا سوالات فقهی است. از این روز که بحث تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی با نگاه تحلیلی که اصلا این اجتهاد ها متصور معقول واقع میشه یا نه، این یک تحلیل بیشتر نزدیک به مباحث اصولی است و با این نگاه در اصول میاد. از سوی دیگر اینکه این اجتهاد متجزی چه احکام فقهی داره، چه بار و ارزش فقهی داره، اولا برای شخص خود او مجتهد، ثانیا برای غیر. برای غیرم این که در حد تقلید ارزش داره یا فراتر از اون در قضاوت اثر داره، یا در بالاتر از اون در امور حسبیه اثر داره، یا بالاتر از هر سه اینها در حکومت و زعامت و ولایت اثر داره و میتونه مبنای آثار فقهی باشه. این سوالات از نوع دوم هم سوالات فقهی است که با این نگاه بیشتر در فقه مطرح میشه. ولذا این طرح بحث مطلق و متجزی که اولین تقسیم در محور دوم از تقسیم هاست، طرح مهمی است، هم سابقه داره، هم بین شیعه و هم بین سنی، و هم در اصول با اون نگاه اول، هم در فقه با نگاه دوم. بحث این زوایا و ابعاد گسترده داره و شایسته تأملات کافی است. حالا میگیم، حالا همین تو کفایه این بوده، حالا میگیم اینا، ببینیم که خب ببینید، حالا ما ابتدا اولین تصور و تصور آغازین و نخستین مطلق و متجزی رو بگیم و بعد ببینیم که اینا محل چه بحث‌هایی قرار گرفته. مقصود از اجتهاد مطلق یعنی اون قبل از این که اینو بگم عرض بکنم، ببینید اجتهاد که ما اینجا میگیم دو معنا داره. یک بار است که مقصودمون از اجتهاد همون عمل اجتهاده، عمل و اقدام و فعل اجتهاده، یه وقتی مقصودمون اون قدرت و توانایی است. اگر معنای اول باشه اون وقت مطلق و متجزی معناش اینه، یعنی عمل اجتهادی که به طور کامل انجام شده باشه و سراسر فقه رو در بر گرفته باشه، این میشه اجتهاد مطلق. یعنی اون اجتهاد مطلق اون عمل اجتهادی است که از مجتهد صادر شده و همه فقه رو پوشش داده. و اجتهاد متجزی یعنی اجتهادی که یه بخشی از فقه رو استنباط کرده. اینجا بحث قدرت و توانایی نیست، بحث اقدام عملیاتی نسبت به همه ابواب فقه یا برخی از ابواب فقه. قسم اول میشه مطلق، قسم دوم میشه تجزی. این معناش اینه که یک بار است که فقیه از ابتدا تا انتهای فقه را بررسی کرده و آرا و انظار را استخراج کرده و در دست داره، این میشه مطلق. گاهی هم هست که خیلی وقتا این شیوع داره، علی رغم اینکه قدرت مطلق بر فقه داره اما یه بخش هایی رو کار کرده و نظر داره. خیلی ها وقتی به مرجعیت میرسن، خیلی ها اینجوره که اینجور نیست که تعلیقه شون مثلا به حتی بر عربه یا بعد کل فقه آماده باشه، علی رغم اینکه قدرتشو دارن، یه بخش هایی رو درس گفتن یا نوشتن، بخش هایی هم رو ندارن اصلا ولی قدرتشو دارن. این اصطلاح اوله که در این اصطلاح مفروض اینه که هر دو مطلق و متجزی مشتمل بر قدرت کامل اجتهاد در همه ابواب هست. یعنی شخص دارای قدرت بر اجتهاد این به دو نوع تقسیم میشه، که یکی که همه فقه رو استخراج عملی و فعلی هم کرده، یکی این که نه بخشش رو اجتهاد کرده بخشش نه. این یک معناست که این معنا بعدها بحث میکنیم راجبش. اما اون معنایی که اینجا مقصوده از مطلق و متجزی معنای دومه، که تقسیم میاد روی اون توانایی و قدرت بر استخراج و استکشاف. به این معنای دوم وقت مطلق و متجزی اینجور میشه، اجتهاد مطلق یعنی اون توانایی استخراج احکام از طهارات تا دیات و تا احکام و مسائل مستحدثه، فرقی نمیکنه. یعنی توانایی او توانایی است که هر چه از سوالات فقهی از ابواب مختلف فقهی بر او عرضه شود، این یک ملکه ای داره، یک توانایی و توانمندی داره که با سرانگشت اون ملکه و قدرت ذاتی موضوع را حل میکنه و به سوال پاسخ جواب میده. اجتهاد متجزی این است که نه، این توانایی اجتهاد داره ولی این توانایی اجتهاد در یک قلمروهای محدوده، همه فقه را بعد در بر نمیگیره. یعنی تواناییش الان محدوده، نه اینکه کارش محدود باشه، نه کارش محدود نیست، تواناییش محدوده. طبعا اون وقت کارش هم محدوده. محدودیت و تجزی و تبعد در اجتهاد در اصل اون ریشه است، توانایی و استطاعت علمی اوست. او تا بخشی از فقه را میتواند حل بکنه، تواناییش داره، بیش از اون نه تواناییش نداره. مقصود از این تقسیمی که الان میخواییم بحث بکنیم این معنای دومه، اون معنای اول بعدها بحث میکنیم. پس بنابراین مقصود ما در اینجا از اطلاق و تبعض، اطلاق یا تجزی اجتهاد، اطلاق و تجزی در قدرت و توانایی است. توانایی نامحدود و شامل همه ابواب و سوالات و پرسش های فقهی، یا توانایی محدود به بخشی از فقه. این بر این بیفزایید این نکته که این توانایی محدود به بخشی از اقسام و پاراهای فقه، این خودش البته خیلی فروز متعدد و متفاوت داره. ممکنه که این توانایی محدود و تقسیم شده بر اساس همین ابواب باشه، مثلا در یه بابی میتواند استنباط و استخراج بکنه، در باب دیگر نه. ممکنه که این توانایی در یه مجموعه ابواب باشه، در مجموعه از ابواب دیگه نباشه، مثلا در عبادات باشه، در معاملات نباشه، او بالعکس. ممکن است این توانایی تجزیه در این توانایی بر محور ابواب یا بخش‌های فقه نباشه، بلکه بر محور سطوح مسئله باشه. مسائلی که مهم نیست که این مسئله در طهارت یا در دیات یا در حج، مسئله‌ای که وابسته مثلا به این 10 تا مسئله اصولی و این مبانی هست، اینو میتونه حل بکنه. ولی اگه مسائلی که رسیده مثلا فرض کن به اجتماع امر و نهی، نمیدونم به ترتب، به چی، یه چیزای پیچیده اصولی اونجا، اون که باشه نه تواناییش نداره، یه حالت طولی تشکیکی در واقع، نه تبعض باب و بخش‌های فقهی، تبعض در نوع مسائل و درجه سادگی و پیچیدگی اونها. مسائل فقهی که در این سطح اوله که از پیچیدگی بالا برخوردار نیست، اون میتونه حل بکنه، ولی وقتی میاد سطح 2 نمیتونه، یا اونم میتونه ولی اونی که میاد پیچیده تر میشه سطح 3 اونو نمیتونه. ارشاد که این هم مثلا یک نوع تبعوزه، یا تبعوزه که در مسائل جدید قدرت جولانی که تو مسائل جدید بتونه منو بده نداره، ولی تو مسائلی که مطرح بوده واقعا تو گاو و ماهی پیش میره، این ممکنه اینجور باشه. ولذا این اجتهادی که میگیم به معنای دوم قدرت را تقسیم میکنیم به قدرت کامل و محیط بر فقه و قدرت محدود که بهش میگیم تجزی، این قدرت محدود میتواند محدودیت بر اساس ابواب باشه یا اقسام و بخش‌های فقهی باشه یا بر اساس سطح سادگی و پیچیدگی باشه که کار به باب نداره اینجا یا اونجا، یا اساس بر اساس همون مسائل مطروحه و مستحدثه باشه و یا احیانا بر اساس‌های دیگری که در جای خودش میشه افزود بر این موضوع. اینم نکته ایست که اینجا هست. بنابراین دو معنا را عرض کردیم، مقصود معنای دومه و بعد هم اجتهاد متجزی قسم دوم، اینم میتواند تجزی انواع و اقسامی داشته باشه که بهش اشاره شد. بله، نه اصولا پشتوانه شه، وقتی داریم اجتهاد میگیم یعنی همه اون مبادی و مبانی اجتهاد دستشه. بله اونم باید باشه، بله همه اونم هست. حالا یه تقسیمی بعد داریم که حالا اونو عرض میکنیم که آیا میشه تو این اون یک تبعوض طولی هست، بگیم در مثلا این مباحث چی هست ولی در مباحث پایش نیست، اونو انشاءالا تو بحث بعدی عرض میکنیم. خب حالا جهل مرکب هم الان کار نداریم، اونو حالا بذاریم. حالا اونش بحث دیگه، ولی همینجوری واقعا که میشه، واقعا مرحوم صاحب کفایه میفرماد، دیگران هم گفتن گرچه اطلاقش درست نیست، فرمودن که اصلا معمولا اجتهاد مطلق بعد از زمانی و گذر زمانی از اجتهاد متجزی حاصل میشه، یعنی ابتدا که کسی، یعنی خود شخص میفهمه، شخص نه تواناییش، خود شخص عزیز من این تجربه میکنه، آدماش هستن که میگه در یه سطحی رسیدم، میگه من ببینید تو اینجا که مبتنی به این سلسله مباحثه واقعا نظر دارم حل میکنم، ولی اونجایی که رسیده به اون مثلا بحث ترتب یا بحث چی اینا، اینو من حل نکردم یا نمیتونم منو حل بکنم، باید کار بکنم، توانایی میگه ندارم الان، واقعا وجود داره، یعنی در عمل وجود داره. این بحثی است که اینجا هست. خب حالا با این مقدمات در این تقسیم قدرت اجتهادی به اطلاق و تجزی و مطلق و متجزی، دو بحث چند بحث وجود داره. یک بحث امکان این دوتاست، امکان این دوتاست، آیا اجتهاد مطلق و متجزی متصور معقول ممکنه یا نه، این جهت اولاست. در این جهت دو بحث وجود داره، یکی در امکان تجزی که خیلی این بحث سابقه داره، یک بحث هم در حتی در امکان مطلقشه. در هر دو قسم پرسش هایی در باب امکان اونها وجود داره. نخست ما در مورد امکان تجزی بحث میکنیم، امکان اطلاق هم بعد بحث میکنیم. پس ما سلسله مباحثی داریم که اولین جهت امکان و تصور این دو قسمه، و در این جهت اولا دو مبحث داریم، یکی امکان اجتهاد تجزی و متجزی، یکی هم امکان اجتهاد مطلق. اما در امکان اجتهاد متجزی عرض شود که وجوهی گفته شده که عمده دو وجهه، و در بین این دو وجه هم باز اونی که مهمتره همین وجه اولی که بحث میکنیم. وجه اولی که برای عدم امکان تجزی گفته شده اون رو بحث میکنیم، چون اینجا دو نظره. یک نظر این است که اجتهاد به نحو تجزی ممکن است و هذا هو المشهور بین المتقدمین و المتأخرین و بین العامه و الخاصه، که اجتهاد به نحو تجزی معقول، متصور، امکان داره. و یک نظرم اینه که امکان نداره، که این نظر نادری است، اینجوری که نسبت داده شده مثلا به مستند شیعه نسبت داده شده یا به صاحب ریاض نسبت داده شده و قائلان اندکی داره این عدم امکان. اصلاً خب طبعا اینه که امکان داره، همینجور هم آدم وقتی با قضیه مواجه میشه حس میکنه امکان داره. باید ببینیم چه شبهه‌ای وجود داره که ما را به کسانی را به سمت عدم امکان برده. مهمترین وجه برای عدم امکان همین نکته ایست که در کفایه آمده و قبل از کفایه هم این آمده در کلمات دیگران، بعد هم همینجور در غالب این کلمات آمده، و اون هم اصل استدلالش هم پاسخش. استدلالی که برای عدم امکان شده و مهمترین وجه استدلاله این است که عرض شود که همونطور که گفته شد موضوع سخن قدرت بر استنباطه، قدرت بر استنباط به نحو تجزی. قدرت بر استنباط از مقوله کیفه، و کیفیات نفسانی بسیطه هستند، و اگر اینطور شد با این چند مقدمه باید بگیم که اجتهاد هم امر بسیطه. مقدماتش واضحه دیگه. به تعبیر دیگه اول میگیم که اجتهاد در اینجا مقصود ما از اجتهاد مقسم همون قدرت و توانایی بر استنباط، این یک. دو، توانایی و قدرت میگیم کیف نفسانی است. سوم میگیم که کیف نفسانی هم از مقولات بسیطه است که لا یتبعض و لا یتجزا، بسیطه، یک امر بسیطه، اینو نمیشه تفکیکش کرد. مثل علم، علم، قدرت، اراده، اینا همه کیف نفسانی هن و امور بسیطن و قابل تبعیض و تجزیه نیستن. خب اگر اینطوره، اجتهاد هم یک از مقوله ملکه اجتهاد و قدرت کیف نفسانی است، ولا تتبعض ولا تتجزا، نمیتونه تیکه پاره بشه، تقسیم بشه. تقسیم پذیری مال کمه که از مقولات مادی است، و کیف نفسانی به خصوص از مقوله نفس و مجرده و تجزیه و تقسیم پذیر نیست. این استدلال فلسفی است که برای این آوردن، از قدیم هم بوده. حالا ادامه‌اش دیگه فرق نمی‌کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.